أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت بمن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات فإن كنا للمهتدين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. مزموری بخش از آیات در سور قبلی گذشت، مخصوصا در سور مبارکه هم بود. بسیاری از این صحنه ها گذشت. قرآن کریم گاهی به طور اجمال یه داستانی را ذکر میکنند، گاهی به طور تفصیل. اون چه که در این قسمت از سوره مبارکه مؤمنون راجع به جریان نوح سلام الله علیه ذکر فرمود، همون چند برهانی بود که اشاره شد. یکی از بهانه های ملأ و مترفین همون فاصله طبقاتی بود که حاضر نبودن با طبقه محروم و مستضعف یک جا بشینن. در سوره مبارکه هود آیه 27 به این صورت ذکر شده است که فما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یک گروه پابرهنه به تو ایمان آوردن، برای ما نیست با اینها یک جا بشینی. این یکی از بهانه‌های ایمان نیاوردن اونها بود. پس اینا یه سلسله بهانه کلامی داشتن، یه سلسله بهانه سیاسی داشتن، یه سلسله بهانه اخلاقی داشتن، یه سلسله بهانه طبقاتی هم داشتن که اونجا ذکر شده است. بعد از اینکه اینها به سرنوشت طوفان مبتلا شدن، ذات اقدس الله فرمود اصلا در باری اینها با من سخن نگوید، چه رسد به اینکه شفاعت کنید. که آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این بود که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اصلا در باره ظالمین با من سخن نگفت. و من به شما یاد میدهم، شما که رهبر این امتید، هم شما بگویید به همین امت، بگویید خدا را شکر که ما را از قوم ظالم نجات داد. فإذا استویت أنت بمن معك على الفلك، تو بگو چون تو امام اینهایی، وقتی تو گفتی اینها میگویند. وگرنه منظور نیست تو شخصا بگو اونها مکلف نیستن یا اونها مأمور به این امر مستحب نیستن. تو بگو یعنی تو به عنوان امام این جمعیت بگو تا اونها هم به همراهی تو خدا را شکر کنند. فقل چی بگو؟ بگو الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، خدا را سپاس که ما را از قوم ظالم و کافر نجات داد. و این دو نجات را به همراه دارد، یکی نجات از روش و منش کافرانه و منافقانه اونها، یکی نجات از سرنوشت محتوم و مقهور اونها که غرق بود. که نجانا من القوم الظالمین، هم از روش اونها ما را نجات داد، هم این که از سرنوشت اونها ما نجات پیدا کردیم، نه به کفر مبتلا شدیم نه به طوفان و غرق. بیانی رو سیدان استاد رضوان داده اینجا دارن که می‌فرمایند این تعبیر که خدای سبحان به وجود مبارک نوح آموخت که خدا را حمد کند به وصف جمیل به ستایت، نشانه آن است که نوح جز مخلصین است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان حق وصف خود را از همه گرفت و اون کسی حق وصف من ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان ربک رب العزت اما یصفونه الا عبادک، خدا را هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. خب اگر بندگان مخلص حق وصف دارند و خود خدای سبحان به نوح سلام الله علیه این حق را داد که او را وصف کنند، معلوم می شود نوح جز مخلصین است. این در صورتی است که اون صفات خاصی که وصف عمومی را به همراه ندارد باشد، وگرنه همگان مأمورند که خدا را حمد کنند، همگان مأمورند که در برابر نعمتهای خدا شاکر باشند. اگر کسی گفت الحمدلله، اگر کسی گفت الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، این جزء اون وصف مختص نیست که نشانه مخلص بودن واسط باشد. و چون در اینجا امر به حسب ظاهر متوجه نوح شد، ولی همه امت مأمور به این کار بودند که بگویند الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، اگر چنچه این هم مقدار دلیل بر مخلص بودن واسط باشد، و همه اون واسطان متصف به اخلاص یعنی مخلص باشند، این اثباتش آسون نیست. البته اون اوصافی که مخلصین دارند یا در صحنه قیامت این چنین است، البته این سخن حق است، چون ذات اقدس اله موجودی است، هیچ کس او را نمی‌شناسد مگر اینکه فرشته های او را وصف بکنند. و وجود مبارک نوح جز کسانی است که مجاز است خدای سبحان را وصف بکنند و وصف هم کرده است نزدیک انبیا دیگه. سرش این که چطور خدای سبحان را هیچ کس نمی‌تواند وصف بکند مگر بندگان مخلص. چرا سبحان الله اما یصفون الا عبادک منها المخلصین یا الا عباد الله المخلصین؟ برای آنست که اگر کسی به مقام مخلص رسید از برکت قرب نوافل برخوردار است یک، و چون از برکت قرب نوافل برخوردار شد، خدای سبحان در مقام سوم یعنی فصل سوم یعنی مقام الوجه و فیض فرمود کنتو لسانه ها لذی یتکلم به دو. اگر ذات اقدس اله بر اساس قرب نواقه لسان این واصفه است، پس واصف و موصوف یکیست، خدا دارد خودش را وصف می کند، منتها به زبان در حد در مرتبه وجودی فرو پیغمبر. خدا را هیچ کس وصف نمی کند مگر بندگان مخلص. بازگشت این استثناء به استثناء منقطع است، یعنی خدا را کسی وصف نمی کند مگر خود خدا، زیرا بندگان مخلص از قرب نوافل برخوردارند و ذات اقدس اله در مقام قرب نوافل زبان گوینده است. پس این گوینده یعنی حضرت نوح مثلا سلام الله علیه به زبان الهی دارد خدا را وصف می کند، و هو الواصف و هو الموصوف. خب فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ذات اقدس الهی دستور عمومی به مطلق می دهد که در ما بکن من نعمت من الله، چه نعمت علمی چه نعمت عملی، هر توفیق دارید از دعای خداست. خب در برابر هر نعمتی هم با شاکر بود. این اصل کلی، گاه این اصل کلی رو تقطیع می کند، تفصیل می دهد، شعبه شعبه ذکر می کند. بگرد اگر چونچه سوار اسب شدی به سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این که فرمود انعام را برای شما خلق کرده، لتستووا علی ظهورها ثم تقولوا سبحان الذی، این اختصاصی به انعام ندارد، یعنی اسب و استر ندارد و سیاره و طیاره و سفینه را هم در بر میگیرد. این مالی در جریان کشتی هم در خصوص این صحنه فرمود به اینکه الحمدلله الذی نجانا، وقتی سوار کشتی شدید بگید بسم الله مجراها و مرساها، جریان او سکون او حرکت او به نام خداست. اگر با باد حرکت میکنند باد را خدا میفرستد، اگر با موتور و برق و امثال ذلک حرکت میکنند اونا نعمت های الهی است. پس بسم الله مجراها و مرساها، وقتی میخواد از کشتی پیاده بشه بید رب انزلنا منذرا مباركا و انت خیر المنزلین، یا رب انزلنی منذرا مباركا و انت خیر المنزلین. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، از سوره مبارکه اسراء نام گذشت که هر کاری که من وارد میشوم به نام تو و هر کاری که خارج میشوم به نام تو، ورودی و خروجی به نام تو باشد. ای کسی با اهداف مشهوم وارد یک حوزه یا دانشگاه یا یک کاری شد، این مدخل صدق ندارد، یا اگر مدخل سر داشت با اهداف مشبوه خارج شده از خروجی او لغیر الله بود، این به اخرجنی مخرج سر ندارد. اگر کسی بد و هشش آغاز و انجامش الهی بود، این مشمول کسی است که میگوید رب ادخلنی مدخل سر و اخرجنی مخرج سر. فرمود وقتی میخوای قرآن بخونی ازا قرأت القرآن، یعنی ازا قرأت تقرأ القرآن بخور، فاستعذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس برای همه امور دستور هست، هم به صورت جامع که ما بکن من نعمت که من الله، هم به صورت جمعی مثل موارد یاد شده که بسیار از موارد در قرآن کریم بازگو کرد. فرمود در جریان هستی نو، فرمود وقتی میخوای پیاده بشید بکن، در جریان منزل که اسم مکان باب انزال است، چند وجه هست. در این که خروج از سفینه به طرف زمین رو شامل میشود فرقی نیست، اما یا خود سفینه هم منزل یعنی مکان مناسب هست یا نه، او را برقی احتمال دادن بعید نیست. یعنی وقتی یک انسان سوار کشتی شد در منزل خوب و ملایمی جا کرده است و خدای سبحان او را در منزل مناسبی انذار کرده است. فرمود فاذا استویت انت و من معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين و قول رب انزلنی منزلن مبارکا. این ظهورش نسبت به خروج از سفینه است، ولی ورود سفینه و استقرار در سفینه را هم بعید نیست شامل شود و هر دو هم ایرو میگوید. خب پس این نعمت ها را ذات اقدس بر اساس ما بکن من نعمت من الله. و هر جا که نعمت خداست، یه وقت هست که شیطنت هست، اون هواپیمای شکاری وافکری که میریزه دو لیوی و امثال لیوی و نظیر جاپون و امثال دالک، این همون وسیله شیطان است، چیز دیگه نیست. این نعمت خدا را کفران برخیدن و در راه باطل صرف کردن است. اما هر جا نعمت صحیح باشد بر اساس ما بکن من نعمت من الله میشه، چون در همون جریان سوره مبارکه نحل فرمود حالا این انعام اینها رو که میبینید به یک رو ما لا تعلمون، یه چیزهایی رو بعد خدا به بازار عرضه میکنه که فعلا نمیدونید، مثل جریان ستاره شناسی و نظام کیهانی. فرمود این سماوات هست، سماوات سر هست، بعضی قابل دیدن هست، بعضی قابل دیدن نیست. انا للموسعون، ما روزانه در نظام سپهری تولید توالد داریم، ستاره از ستاره، کهکشانی از کهکشانی، سیاه چالی از سیاه چالی مرتب تولید می شود. این چنین نیست که حالا اگر بشر هم موت و مقداری که هست به اوش دسترسی پیدا کرده به تواند فضاشناس کامل باشد. فبود ما هر روزانه غذای تازهی داریم، نیروی تازه رو خلق میکنیم و انا لموسعون. خب اگر نعمت باشد تو مسئله تیراندازی در مسئله سبقور مایه، اینا که جز مستحبات شرعی است، جز مسابقات و جعاله و امثال داری درش است، اینا که نعمت الهی است. خب اگر لهو و لعب نیست بله، و اما اگر جزء مسابقات هست و جزء وسائل پیشرفت یک جمعیت هست، خب نعمت الهی است دیگه. فرمود همه اینها را ذات اقدس اعلام بشون. مطلب دیگه این است که و انت خیر المنزلین، نشان آن است که منزلین فراوان ما داریم و خدا بهترین منزل هست. تو بحث‌های سابق مشابه در تبارک الله احسن الخالقین اونجا این مطلب مطرح شد که ذات اقدس اله بسیاری از افعال را به غیر خود نسبت میدهد و بسیاری از اوصاف فعلی را به غیر خود نسبت میدهد. در جریان عزت همود عزت لله و رسوله للمؤمنین، در جریان قوت دست یحیی فرمود به دیگران فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یا در با یحیی سلام الله علیه و یا یحیی خود الکتاب به قوه، یا ولی اشتار تو خود ما آتینا کن به قوه. اینا هست. در باره رزق هم خدا خیر و رازقین است، در باره قصد هم خیر و قاسمین است، در باره حکم هم خدا خیر و حاکمین است. در خیلی از موارد خدا به عنوان بهترین مطرح شده است. بعد در آیات دیگر همه اینها جمع‌بندی شده یک جا به نحو توحید گفته می شود ان الحکم الا لله، العزت لله جمیعا و ان القوت لله جمیعا، و چیزی برای دیگری نمی‌مونه که همه، یعنی همه این اوصافی که به غیر خدا در آیات دیگر اسناد داده شد، در آیات دیگر همه اینها منحصر مال خدا شد. پس معلوم میشه اگر مؤمن عزیز است، عزت الهی است که در جا ظهور کرده، وگرنه العزت لله و رسولی و للمؤمنین با العزت لله جمعی ها جمع نمیشه. اگر فرمود خدا خیر و رازقین است، در بخش پایانی سوره مبارکه جاریات هم به صورت حذف فرمود ان الله و الرزاق ذو القوة المتین، این هوا که زمیر تسلیه است با معرف بودن خبر محید هست، بس ما غیر از خدا رازقی نداریم. این الحکم الا لله، اگر هست ما نشانی آن است که این کمالات ما را ذات اقدس اله است، معلوم می شود اگر در غیر خدا پیدا شده است به برکت الهی است و آیات الهی است و اسم الهی است و مانند انزال هم از همین قبیله. بعد می فرمود این جریان قصه حضرت نوح همونطوری که اولین داستان نبود، آخرین داستان هم نیست. صحنه های فراوانی برای ابتلا و آزمون ما هست که پس از دیگری با شما در میان خواهیم گذاشت. ان فی ذلک لآیات اما به این کنا به مبتلین. ما ابتلا داریم، آزمون داریم، بلواهایی هم در پیش داریم. جریان نوح اونقدر خفیف و سبک بود، یعنی جریان قوم نوح، که بعد ذات اقدس اله اصلا نامی از اونها نبردیم و اینها رو چه کردیم؟ اقوام دیگر را، قوم شعیب را، قوم لوط را، امثال ذلک را، فرمود فجعلناهم احادیث یا فجعلناه غثاء، این فجعلناهم غثاء. این تعبیر هست، اما بعد از جریان نو اصلا یعنی اصلا نامی از اینها نیست که اینها را چه کرد. اما فجعلناهم احادیث یعنی ما اینها را از بین بردیم، فقط تو زباله‌دان تاریخ هست. میگم روزی در این مملکت غجر بود، روزی در این مملکت پهلوی بود، اینا حدیث شده، اثری از اینها نیست. فجعلناهم احادیث، فقط تو کتاب تاریخ موندن، تو جامعه خبری از اینها نیست. این معنای فجعلناهم احادیث هست که در داستان بعد میاد، یا فجعلناهم غثاء هم از همین قبیل است. اما در جریان نوح اصلا نام نمیبرد که با اینا چه کرد، این لاشه ها چه شده. خب کسی که تقریبا نه قرن و نیم در برابر وحی ایستاد، وی همچه ملتی همینطور هم دیگه، و این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بود، ما اوزی نبی مثل ما اوزی، درست است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه نه قرن و نیم مصیبتی، اما مسئله تشکیل حکومت و تشکیل جنگ و تحمیل 80 جنگ هم از غزر و اسفریدی و اینا نبود، تحمیل هجرت نبود، اسیرگیری نبود، کشتار بیرحمانه نبود، زن و مرد را در حجاز رو کشتن نبود، عمار و یاسر و سمیه رو اونجور شهید کردن نبود. لذا حضرت فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی. این جو خود مارکه حضرت هم از مکه تا وقتی زش بودن تا طائف برای هدایت، تمام این پای حضرت از دستان خود مجروح شد. این جو رنج ها در باری انبیاء دیگر نبود. خب به هر تقدیر فرمود به این که ما جریان نوح را برای شما بازگو کردیم، ولی سلسله بشر تا هست وحی نبوت هم هست. این دقیق بستندان لهم القول نشانی آن است که کتاب های آسمانی در کنار همه، دقیق ارسلنا رسولنا تترا یعنی وترا، تک تک اینها وزفت کنار هم به متواتر می شوند، همیشه هستند، هرگز جهان از وحی نبوت خالی نیست. یه لحظه بود دیگه، یه روز بود، شهادت یه لحظه بود، بالاخره بعدش هم روح و ریحان و لا تحسبن الذین قتلوا، یه لحظه بود. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد میفرمود به این که اینا که تو میدان جبهه تیر خوردن دست و پا میزنن، اگر کسی از حال اینها با خبر نباشد خیال میکنن اینها در حال جون کندن و فشار نظر دارن، ولی از خود اینها اگر سوال بکنی در چه حالتن، میگن مثل یک انسانی که تو هوای گرم رسیده به استخر زلال دارد شنا میکنن. حال اونها اینه، همون که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسید است که شهدای کربلا چه وضعی داشتن. حضرت فرمود مثل اینکه شما با دو تا انگشتتون گوشت یکی از انگشتار یکی انفشار بدین، در برابر این همه تیر و شمشیر و دشنه شهدای کربلا بیش از این احساس نداشتن. این مال این لحظه است. اما یک کسی پشت سر هم اهانت می‌شود، این چون مال قبل از شهادت است، مال این نشأه است، خب اذیت فراوانی داره دیگه. و این هم عالمن آمدن اذیت می‌کردن، برخی ها علم داشتن ولی خب سعی می‌کردن که کوتاه بیام، ولی بعضی ها عالمن آمدن معصیت می‌کردن. تو سوره مبارکه صف هست که وجود مبارکه موسی کریم هم با همچه گروه روبرو بود، آیه پنج سوره مبارک صف این است که از قال موسی لقومه یا قومه لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. شما به صورت یقین جو جمله اسمیه یقین دارید من پیغمبرم با من آزار بکنید. نباید گفت چگونه میشه انسان عالم باشه و معصیت بکنه. ما باید از این دو تا قضیه جدا بپرهیزیم تا به جای برسیم. ضرورت به شرط المحمول علمی نیست. اگر این دور میشد، اگر اون دور میشد، این که ضرورت به شرط المحموله. با نصیحت هم نمیشه مسئله علمی را حل کرد. اگر ما از اول جلوی قوای عملی رو میگرفتیم، اگر نصیحت میکردیم، اگر عقل زبانش باز بود، اگر این اگر به در تحقیقات علمی نمیخوره. یک کسی معصیت کرده در جبهه جهاد اوسط یا اکبر، این عقل را به بند کشیده، تمام فرمان روایی مال شهوت است. لذا با اون که او 100% میداند که پیغمبر است، او رو به زیر تیغ میبره. با اون که 100% میداند که حق با اوست، او رو به زیر تیغ میبره. مثل اینکه به انسان شما هی نصیحت میکن آقا وقتی میخوای ورزش بکنی، بازی بکنی، مواظب باش پات نشکنه، پات نبندی. این گوش نداد، گوش نداد، گوش نداد تا پاش بسته شد. حالا ما رو عقرب داره میبینه. شما نمیتونید بگید مگر ما رو عقرب ندیدی. او یقین داره مار هست، یقین داره عقرب هست، یقین داره مار سمیست، یقین داره سم او رو میکشه، اما نمیتونه فرار بکنه. اونی که فرار میکنه پاس و پا بسته شد. ما تو صحنه نفس دو دستگاه ترجیح داریم، ترجیح بود و نبود داریم و حتی ترجیح باید و نباید داریم که اینا کار عقل نظری است. عقل نظری هم متولی حکمت نظری است، هم متولی حکمت عملی، اونجا که جای فهم و استدلال است. این یه مرز است. اما یه مرز کاملا، یعنی کاملا جدا این طرف است، مرز اراده و اختیار. اگر چنون که مرید و فعال و مختار شهوت بود، این بیچاره را مثل یک مرجع معذور کنار می‌دهند. میگه حرفات برای خوده، سبا آن علینا و اصلا لم تکن من الواعظین. سری هم به پیغمبر میگفتن چه بگی چه نگی برای ما فهم نمی کنن. این شهوت هم به اون عقل نظر که فتوا داد میگه سبا آن علیت افتیت ام لم تفته لا تفاوتی لی. من باید کار خودم انجام بدم. این در جبهه جهاد اکبر یا اوسط. الان اونی که حرف اول را میزند اماره بسو است. این اماره بسو در اثر مرض این حرف میزند. اول البته خود اصلاح کرد، لا نوازه بود این مریض نشد. اینی که تو سوره مبارک احزاب میفهمد به این که زنها مواظب باشند، برای این که اگر لا تحزن بالقول، برای این که اگر رقیقان سخن گفتن فیتم اندازی که قلبهی مرض. ما که در عصر پیغمبر بودن آی حجاب را میخوندن، قل للمؤمنین را میخوندن، میدونستن نگاه به نامحرم حرام است. فقط فیت مع الذی فی قلبه مرض. شما حالا های آیه حجاب را بخون، آیه جهنم را بخون. خب این که مشکل علمی ندارد که علم یقینا علم دارد که خدا فرمود این کار حرام است. اما اونی که باید تصمیم بگیرد قلبی است که مریض است. فمون فیت مع الذی فی قلبه مرض. خب یه قلب مریض گوش نمیده به قول المؤمنین. که این که مشکل علمی ندارد که ممکن در این زمینه رساله نوشته باشه. اما اونی که فرمان روای کل قواست امروز شهوت است. پس هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین دستگاه علم و دستگاه عمل نیست. این رو باید معالجه کرد. اگر ما اول راه صحیح بریم، این دستگاه عمل مریض نشه، آفت نشه، آفت نبینه، افت نکنه، زحمت نبینه، ولی این تابع است، میبینه که مرجع فتواش که عقل نظر است چه میگوید. عقل نظر هم بود و نبود را خوب تشخیص میدهد، هم باید و نباید و خوب تشخیص میدهد. اما اونی که باید اجرا کند به قوه مجریه دستگاه درونی است، فیطمع الذی فی قلبه مرض. بله دیگه، برای اینکه این تنها هنوز تو جبهه جهاد اکبر یا اوسط تسلیم محض نشد، اما ری به سو پیدا نکرد، هنوز در میدان جنگه. ما مادامی که نفس میکشیم تو میدان جنگ، تا نفس میکشیم، و همونطوری که در جبهه بیرون سه حالت هست، در جبهه درون هم سه حالت هست. در جبهه بیرون یا این شخص رزمنده فاتح می شود، یا شهید می شود، یا اسیر. وقتی اسیر شد اسیر دیگه. در جبهه درون هم به شر پیزد، یا انسان فاتح می شود، مگر به اینکه شیطان رو من مسلمان کردم، یعنی ملغوت کردم. گوشه از این در آیه الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فی اذاهم مبصرون. اینا بصیرن، بینایند، بیدارن، کعبه دلشون بسته است، کلید کعبه در دست خود اونهاست. اگر این حرامی لباس احرام کرده میخواد طواف کند، ببیند که درون کعبه باز میشود، که وارد درون کعبه بشود. اذا مسهم طائف، این طواف کننده حرامی فوراً میفهمد و تردش میکنن از مسجد الحرام ده تذکر و اذا هم مبشر. خب اینا فاتح. یه عده گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، در همین گیرودار میگیرن. این همان است که من مات حالا حب اهل بیت علیهم السلام بلو در کراشش مات شهید. این تو میدان جنگ با دشمن شهید شد، تسلیم نشد، فاتح هم نشد، ولی به داخل شهید شد. گروه سوم کسانی که اسیرند. خب حالا شما از برای اسیر هی فرمان منشور امام بخون، یعنی بستی پاش بسته است. این عقل اسیر شد، این بیچاره مشکل علمی ندارد که این صد در صد میداند قرآن حقه، اما اونی که باید باور کند او چیز دیگه است که مریضه. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست، یعنی کسی نمیتونه نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات حاضر شد شخص فهمید، اما بین نفس و ایمان که فعل نفس است و از سنخ فعل است نه از سنخ علم، اراده فاصله است. انسان به توقیم قبول دارد به قبول ندارد. چرا وقتی یه جای آتش سوزی شده اون کسی که مأمور آتش نشانیست شعله را کاملا میبینه، به قاه قاه میخنده، در حال اطفاء وظیفه‌ش را انجام میده، ولی تنزن دیگه او میخنده، اما صاحب مغازه یا خانه همه که شریف سکته میکنه، چی اثر داره؟ صرف علم به احترام یا اون تعلق به محترم، اون تعلق کارساز است، نه علم. علم چه اثر دارد؟ بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان میتواند با اینکه صد در صد به یک مطلبی یقین دارد رو قبول نکند، پس بزند. جدو دستگاه وقتی غالبا البته اینا هماهنگ هم، برای اینکه ما اون جور نداریم که صریحا به پیغمبرانشون بگن سواء علینا و اصلاً لم تکن من الواعظین. و اگر خواستیم از باب تشبیه معقول به محسوس حساب روشن بشود، مثل دستگاه چشم است که کاملا میبیند ولی دوندگی به عهده او نیست، و دستگاه پاس که دوندگی به عهده اوست. اینا کاملا، یعنی کاملا از هم جدا. ولی ما معمولا وقتی که چیزی رو دیدیم فرار میکنیم، اتومبیل رو دیدیم خودمون کنار میکشیم، برای اینکه هم چشم ما ساده است هم پای ما. ولی اگه کسی بی احتیاطی کرد، پاش بسته شد، گرفتار شد، زنجیری شد، او حالا ما رو اقرب دید، بعد نمیشه به او اعتراض کرد، تو که ما رو دیدی چرا فرار نکردی؟ این چه اعتراضی است؟ مگر چشم فرار میکند؟ اونی که باید فرار بکنه پاس که بسته است. عقل اگر شهوت حاکم شد، دست عقل عمل را که بهی او به در رحمان وقت سیبر جنان میبند. اون عقل نظر فتوا میدهد که فرون شیط واجب است. این میگه بدل به خودت بکنه. من الان با این نگاه بکنم. چرا؟ چون فیت معلزی فی قلبهی مرض. اینه که مریض است نامحرم میخواد. ولو همسر پیغمبر باشد، ولو همین شخص مأمور پیغمبر باشد. این آیه سوره احزاب مال همین هاست دیگه. اینا کسایی بودن که نماز پنج وقت رو پشت سر پیغمبر میخوند، آیات رو از پیغمبر میشنیدن. بعد از مسجد الحرام مسجدی روی کره زمین بالاتر از مسجد النبی نیست، نماز پنج وقت هم اونجا میخوندن. ولی خب حالا ولو همسر پیغمبرم باشد، این وقتی که قلبش مریض باشه تمام بکنه. لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. بنابراین نصیحت کردن ها، موعظه کردن ها که اگر ما حرف عقل گوش بدیم، این مال اوائل امر است در تنبیه جهاد که ما شکست نخوریم. ولی اگر اسیر شدیم کار تمام است. فر تقدیر فرمود فارسلنا فی ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. فارسلنا فیهم، داستان بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، انبیاء بودن تا جریان هست موسی. اینا رو به طور اجمال ذکر میکنند، بعد جریان هست موسی را صریحا ذکر میکنند. فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم، به اونا چی گفتیم؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. این کلمه لا اله الا الله را به همه انبیا دستور دادن که به امتهاشون بگوین. در سوره مبارکه نحل آیه 36 بین صورت گذشت، بلغت بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتنوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واشتنوا الطاغوت همون لا اله الا الله است. منتها این لا اله الا الله گاه به صورت نعت موصول است، میگن لا اله غیر الله، لا اله الا الله. گاه به صورت نعت مقطوع است، مثل مالکم اله غیره که مرفوع است. این غیره نعت مقطوع است، یعنی هو غیره. بازگشتش به این است، ما من اله غیرهی، که اگر چونچه که به جر کندیم ما من اله غیرهی، این نعت مشهود است. و اگر به رف کندیم این نعت مقطوع است که برای اون غیر هوه مقدر است. خب ما لکم من اله که هوه غیرهو افلا تتقون. و قال الملأ من قومهی، این رسول رو چون عده زیادی از مرسلین بعد از حضرت نوح آمدن به عنوان جنس یک فرمود. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره. اینا منکر توحید بودن از لحاظ مبدا و منکر معاد بودن از لحاظ منتها و مترفین هم بودن. و اترفناهم في الحیات الدنيا، مترف بودن، مسرف بودن، مرفه بودن، طبقه بی درد بودن. تعبیر امام نرم گفتن ما هاذا الله بشر و مثلهم، چون اونها دیگه غیر از جنبه جسمیت یه چیزی نمیدیدن. میگفتن یه بشری است مثل شما، یا کلوم ما تأکلون منهو و یشتبون ما تشتبون. انبیا میگفتن بعد ما الا بشر مثلهم، اما روح ها یا جنبه اونه دیگه اینا منکر بودن. همین مترفین میگفتن و لئن اتعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، که این دو تا حجت توش در میامد قبلا، اینکه بشر نمیتونه پیغمبر باشه، برهان. اگر بشر پیغمبر میشد شما هم پیغمبر میشدید، جدل. دو تا برهان، دو تا دلیل بود، یکی به صورت برهان یکی به صورت جدل ذکر شده بود. که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ایعیدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. این شما را تهدید میکند که وقتی مردید یه مسحیات بعد است. اینها جز فسون و فسانه است. انسان که مرد، مرد توسیدن است، آخر خط است، بعد از مرد خبری نیست. این انبیا فرمودن مرگ از پوست به در آمدن است، طلیقه زندگی است، هجرت است، نپوسیدن. این تفاوت اصلی حرف انبیا و مترفین بود. فرمود به این که ایعیدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، یعنی از زمین خارج میشوید. چون منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. هیهاته هیهاته لما تو اجن. میدونید هیهات برای استبعاده. قرآن کریم که حرف این گروه رو نقل کنند که بود ما هم رو مستقیمیم. اینا برهان اقامه نکردن بر نفی معاد. یقین هم ندارن. فقط استبعاد میکنن. استبعاد چطور به استحاله دارد. ما برهان یقینی داریم که معاد حق است. اینا استبعاد میکنن. میگن این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما نحنو به مبعوثین. یه اگه زنده میشن یه اگه میرن همجور هست. بعثی نیست معاذ الله. البته اونهایی که گفتن به ما یه خلق و ناهلت ده جز ملحدانی هم میتوانند باشن که گذشته از انکار معاد، انکار معدر هم دارن. اما غالب اینها مشرک بودن، مبدع را قبول داشتن. و اینکه می گفتند ما مبعوث نیستیم، انهی الا حیاتنا الدنیا، راجع به انکار معاد که غیر از دنیا خبری نیست، غیر از معاد نیست، پس معادی نیست، وحی نبوتی هم نیست. و این مدعی هم الا انه و الا رجل افترا علی الله کذبا. اینا الله را قبول داشتن، همیشه مشرک بودن، ملحد نبودن. و ما به این شخص ایمان نمی آوریم. اون وقت اون پیامبر هر که بود عرض کرد رب انصرنی به ما کذبون. اونگاه خدای سبحان فرمود اما قبیلن لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. که این قصهش مشابهش در سوره مبارکه هود گذشت. دیگه در این زمینه بحثی نخواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.